قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. روز 28 ماه صفر و روز شهادت سبط اکبر و شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، امیدواریم به برکت نام پیغمبر بزرگوار اسلام و امام مجتبی که امروز متعلق به این دو بزرگوار است، خدا به همه ما این توفیق رو کرامت کنه که از دین مقدس اسلام به معنای واقعی کلمه در زندگیمون بهره ببریم و انشاءالله عاقبت همه ما رو خدا ختم به خیر کند. در این چند روز خدا توفیق داد تا در ارتباط با نامه‌های خودش که در بند 31 دعای جوشن کبیر مطرح شده ما صحبت کنیم. هفتمین نام از این نامه‌های گرانبها یا باقی لا یفنا هست که معنا و مفهوم این کلمه اینه که ای ماندگاری که نیستی در او راه نداره. مسئله بقا و باقی موندن یه مسئله بسیار مهم در قرآن و روایات که خداوند رمزهای زیادی رو برای بقا و باقی ماندن قرار داده است. خیلی از چیزهایی که ما برای اونها دوام و بقا و جاودانگی و ماندگاری قائلیم، اینها به معنای واقعی کلمه موقتی هستند و گذرا. خیلی چیزها رو ما در زندگی منتهیه می کنیم که برای یک زمان معینی به ما نتیجه میده و بعد از مدتی کم کم از درجه ارزش و اعتبار اونها کم میشه تا جایی که دیگه قابل استفاده به معنایی که ما از او انتظار داریم نیست. اگرچه گاهی عمر بعضی از چیزهایی که اصلا انسان تصورش هم نمی کنه چه بسا بیش از عمر انسانه. یه خانه ساخته میشه، چه بسا چندین نسل ازش استفاده میکنن تا بعد آرام آرام این بتونه خراب بشه و از بین بره. یه لباس را آدم میپوشد، بالاخره زمان داره، بعد از یه زمانی مجبور این لباس رو بندازه دور و دل ازش بکنه. دنیا همه چیزش تقریبا همینطوره که هرچه انسان بهش دلبستگی پیدا کرد موقتی و گذراست. اما بعضی چیزهاست که نه، دوام و بقایش به حدیه که به هیچ عنوان از زندگی انسان جدا نمیشه. مثلا فرض کنید در عبادتهایی که آدم میکنه یا اعمالی که انسان انجام میده، اینا هم در دنیا با آدم همراهند و هم در آخرت، که به شکلی است که میفرماید وقتی انسان از دنیا رفت چند چیزی که حتما با او میمانه. یکی عمل خیریه که انجام بدهد، یکی علمیه که از او باقی بمونه، یکی فرزند صالحی است که از او به یادگار بمونه، و یکی صدقه جاریه است که مردم ازش استفاده میکنن از این صدقه، و مرتب جریان داره و در زندگی مردم مورد استفاده قرار میگیره، مثل مثلا ساختن مسجد که هر که تو این مسجد بره و نماز بخونه برای اون بانیهایی که این مسجد رو ساختن، این میشه یه منبع فیض، یه به قول ما رودخانه‌ای که دائما داره ازش فیض به اون کسی میرسه که در ساختن این مسجد نقش داشته. در یه روایتی از پیغمبر بزرگوار اسلام که حضرت می‌فرمایند مسجد بسازید ولو به اندازه لانه یک مرغ پرنده باشد، و در ثواب نمازگزاران شریک بشید. خب حالا یه وقت من نمیتونم برم یه مسجد بزرگ بسازم که مردم بیان ازش استفاده بکنن، حداقلش اینه که میتوانم برم در ساخت یک مسجد سهیم بشم. حالا ممکنه بعضیا بگن نخود آوردی و شریک آشکشک شدی، اما بگم خدا به عمل انسان نگاه میکند و نیت انسان، کاری به مقدارش که کم است یا زیاده نداره. خدایی که می‌فرماید اگر نیت خیر کردید من ثواب اون عمل خیر را به شما میدم، مطمئنن اگر خود عمل خیر رو ما انجام دادیم بیشتر ثواب نصیبمون میشه. پس نباید فکر کنیم که فقط انجام یه عمل خیر، اونم در ابعاد بسیار وسیع و گسترده باید باشه تا بتونه موفقیت بر آدم حساب بشه. حتی اگر یه آجر من دادم یا یک ثانیه کار کردم در راه خدا، خداوند نمیگذاره اجر این عمل من ضایع بشه و از بین بره. در دنیا خیلی آدم ممکنه کارهایی بکنه که نزد خودش خیلی مقامم داره، چه بسا برای خانوادهش تلاشهای گسترده میکنه، اما یا واقعا همه اینها میمونه برای آدم؟ تعبیر قرآن در سوره مبارکه نحل آیه 96 اینه که ما عندکم ینفد، هر چه نزد شما باشه از بین میره، نابود میشه، موقتی است، و ما عند الله باق. نیت مهمه. هر چقدر که بتواند، اینکه قرآن میگوید هر کسی به اندازه توان خودش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و خدا میفرماید لا نکلف نفسا الا وسعها، ما هیچ کس رو بیش از اون مقداری که واقعا از عهدش برمیاد تکلیف برش بار نمی کنیم. اون جایی هم که میفرماید انفاق کنید، اون جایی هم که میفرماید خدمات دینی داشته باشید و کارهای خیریه ای انجام بدید، اصرار داره که نه افراط نه تفرید، نه اینقدر ببخش، که خطاب به پیغمبر بزرگوار اسلام هم هست، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه اینقدر گدابازی در بیار و خسیس بازی در بیار که هیچی به هیچ کس ندی و ناخن خشک بازی در بیاری، و نه اونقدر ببخش که خودت محتاج بشی. یه جوری زندگی کن که عاقلانه باشد، هم ببخش، هم بپوش، هم بنوش و هم به دیگران کمک کن. بپوش و بنوش و ببخش و بده، برای دیگر روز چیزی بنه. اگر انسان در حد توانایی های خودش هم کاری کرد، نتیجه میگیره. خدا میفرماید اون چیزایی که نزد شماست ینفد، از بین میره، ماندگار نیست. مثل همون لباسی که عرض کردم، وقتی آدم میگیره میپوشه، بهترین لباس رو آدم میگیره، خریداری میکنه، میپوشه، یه چند بار که پوشید دیگه خلاصه از درجه اعتبار میفته، مجبوره بندازه کنار، ازش دل بکنه. و ما عند الله باق، اون چیزهایی که نزد خداست برای انسان باقی میمونه، هست، دوام میاره. یعنی وقتی شما یک قدم برای خدا برداشتید، همین یک قدمی که برداشتید برای خدا، روز قیامت روش حساب باز میکنن، میگن اینو برای خدا دادی. من گاهی مثال میزنم، میگم انسان یه وقت میره مثلا فرض کنید توی فروشگاه و میگرده یه چیزایی رو میخره، میاد وقتی وارد خانه شد بعضی چیزاشو همون وقت میریزه جعبه چیزایی که خریده، یه مثلا ظرف بلور گرفته گذاشته توی کارتونش، همون وقت که میاد چکار میکنه؟ کارتونشو میندازه. این فقط به درد میخورد که از تو فروشگاه تا تو خونه آدم بیاره که یه وقت آسیب نبینه. یخچال، تلویزیون، چیزایی مثل اونه میگیرن، معمولا کارتوناشو افراد میندازن چون دوام نمیاره. بعضیاش یه مدتی هست استفاده میکنه، مثل مواد غذایی، میاد غذا رو میپزه، با این مواد میخورد، تبدیل به خون شد در بدن و توفاله شد و رفت، خلاص شد. ولی بعضی وقتها یک حرکتی انجام میده که حالا زمان نمیتونه اون رو از بین ببرد. یه رفیق ما داشتیم، این افغانی بود، پسر تقریبا شاید 17-18 ساله بود که کاش مشکل داشت، ولی بسیار آدم متدین، پاک، بیالایش و سالم بود و شیعه. اینو ما یه تلاشی کردیم، بردیمش پلوی پزشکی و بعد از اینکه این پزشک رو معاینه کرد، گفت من میتونم عمل کنم که یه مقداری وضعش بهتر بشه. خب عملی کرد و شرایط پای این بنده خدا خیلی فرق کرد، بتونه قشنگ را بره، مشکلش خیلی حل شد. شاید بیش از 13 سالی که از اون قضیه میگذره، 14 سال از اون کار کوچیکی که ما کردیم گذشته است، ولی معرفت یه انسان واقعا بهتاوره. هر چند وقت یک بار این زنگ میزنه از افغانستان، تشکر میکنه که تو این کار رو برای من کرد. بنده خدا، ما کاری نکردیم. اما عجیبه، پری روزا میبینم زنگ زده که یه هدیه برات فرستادم، اینو دلم میخواد بگیری، دریافت کنی از اون کسی که میاد، رفتم دیدم یه جفت دستکش برای من از افغانستان داده با دو تا جانماز خیلی زیبا که دست دوز به حساب، دست دوز جانمازی که سکمه دوزی کرده با دست. بعد بهش میگم خب چرا همچین میکنی؟ میگه که من خیلی خودم رو مدیون تو میدانم. گریم گرفت که یه بشر یه کار خیلی ساده و ابتدایی و کوچیک من براش کردم اینطور ابراز تشکر میکند. آیا اگر ما برای خدا کاری رو انجام بدیم چقدر عمل ما میتونه مورد توجه قرار بگیرد؟ خدا این همه خوبی به ما میکنه، ما قدرشو نداریم. در این آیه خدا میفرماید هر چه برای خدا فرستادی و کار کردی ما عند الله باق میمونه برات. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. میفرماید اجر انسانهایی که خوب انجام دادن و کارهای شایسته کردن در روز قیامت به حدی است از نظر پاداش و مقام که حد و مرز براش نمیشه قرار داد، بی نهایته. خب در بین کارهایی که پیغمبر بزرگوار اسلام کردن کدوم شما میتونیم بگیم اجر ندارد؟ آیا واقعا پیغمبر برای خدا کار نکردن؟ خدا میفرماید که قل ما اسألکم علیه اجرا، برو به مردم بگو که مردم من هیچ گونه مزدی در مقابل کارهایی که برای شما انجام دادم از شما نمیخوام. بعد میفرماید ان اجری الا علی الله رب العالمین، خدا باید به من مزد بده که قدر و قیمت و اندازه کار مرا میدونه. خدا میدونه من چه کار کردم و چقدر باید به من فضیلت و ثواب بده. شما کی هستید که بخواد به من اجر بدید؟ ولی در یک جا میفرماید که و ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اگه واقعا میخواید مزدی برای زحمات من قرار بدی لااقل بیایید محبت و مودت نسبت به خاندان من رو رعایت بکنید. یه فرقی است بین حب و ود، محبت و مودت. محبت یعنی دوست داشتن. معمولا مردم بین خودشون محبت رد و بدل میکنن. فرض کنید خویشاوند دورن، رسما میاد میگه فلانی من نسبت به شما محبت دارم، دوستتون میدارم. خب این علاقه یه علاقه معمولیه. ولی نسبت به فرزندش آدم ود داره، بچهشو خیلی دوست میداره. یعنی علاقه قلبی او علاوه بر این که دوست می‌دارد حاضر دنبالش هم بره. اگر به یه نفر گفت که من شما رو در حد ود قبول دارم، یعنی اگه یه حرفی هم زدی دنبالش رو می‌گیرم، اگه یه راهی هم رفتی دنبالت میام، پیروی می‌کنم ازت. نفرمودن که الا المحبت فی الغربا، فرمودن الا المودت فی الغربا. معناش اینه که هم پیغمبر و اهل بیت رو دوست داشته باشید و هم ازشون تبعیت و پیروی کنید. خیلی حرف بالایی است. بعد میفرماید خب حالا ممکنه بعضیا بگن شما که پس گفتید مزد نمیخوام، بعد میگید مودت به اهل بیت. فرمودند و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اونم به نفع خود شماست. اگر چیزی رو من از شما خواستم فکر نکنید تو جیب من میره. این مودت و دوستی تو زندگی خود شما اثر میگذاره. مثل اینه که یه پدر یا مادری به بچهش سفارش میکنه میگه همسر تو دوست بدار و مواظب باش اوقاتش رو تلخ نکنی، ناراحتش نکنی، کاری نکنی که ازت دل سرد بشه. بعد میگه که این که من دارم بهت میگم به همسرت علاقمند باش، مواظب باش دل سردش نکنی، مواظب باش اذیت روحی براش فراهم نکنی، مراقبت ازش بکن، تو زندگی کی به درد میخوره؟ خودت. وقتی با هم خوب بودید کمتر گرفتاری برات تو زندگی پیش میاد. علاقه تو به همسرت نفعش اول از همه به خودت برمیگرد، بعد ممکنه به اطرافیا نتیجه بده. به خلاف اینا بعضی از افراد هستن که میگه که زیادی هم خلاصه میدون ندیا، خیلی که ابراز محبت کنی خیال میکنن که یه خبر یه جایی هست، خودشون رو لوس میکنن. لوس شدن نداره. وقتی یه دوتا جوان زندگی میخوان با هم داشته باشن، باید ما مسیری رو طی بکنیم که اینا علاقمنده به هم دیگه باشن. بالاخره همسر همان، اصرار کنید دوست بدارید همدیگر رو. و معمولا همین محبت هاست که زندگی زناشویی رو چکام میکنه؟ محکم و مستحکمش میکنه. بی تفاوتی وقتی نشون داد، حالا چه مرد باشه چه زن، حالا از تو خانه فرض کنید میخواد بره بیرون، میگه من رفتم، میگه بری که بر نگه. خب این مسلمه که علاقه این مرد نسبت به این خانه یک باره از دست میره. میگه این که برای من هیچ ارزش قائل نیست، من چه دلیلی داره که خودم رو اینقدر به زحمت بیاندازم؟ اما وقتی حالا ولو تصنعی بلند شد دنبالش آمد، مشرف فرمودید انشالله زود برگردید خونه، ما منتظرتون هستیم. یه دوتا از این هندونه های بزرگی هست که تو تابستون معمولا زیاد گیر میاد، از اینا گذاشت زیر بغل طرف. میگه خب بالاخره یکی هم هست که ما رو دوست داشته باشه، بخواد برگردیم تو خونه. همین باعث میشه دلگرم به خانه بشه. عکسش هم همینطور. یه زن از همسر خودش چیزی نمیخواد، برای که فکر میکنه خب حالا یه غذایی باید بخورد، خونه باباش هم غذا گیرش میامد، گرسنه یه لقمه غذا که نیست. لباسه، چه بسا خونه باباش لباسای خیلی خیلی خوب میخرید، چون لوس بابا بود، تا میگو بیا بریم بازار برام بخر میدوید میرد. حالا بخواد جلو شوهرش بگه که لباس برام بیا بریم بخر، کلی با خودش کلنجار میره تا بگه بیا بریم یه دست لباس برای من بخرید. من ستا و نصف. این خیلی مهمه که علاقه های دو طرف نسبت به هم یه جوری باشه که قوی بمانند، و این اطرافیان که میتونند با همین حرف های ساده ابتدایی خودشون که مادر به فرزند خودش، چه دختر باشد چه پسر، اصرار کنه که فرزند تو، همسر تو نسبت به تو میشه یه چیزی که احساس محبت باید بکنه. اگر دوست داشتن رو بهش اعلام کردی، چون پیغمبر بزرگوار اسلام اصرار دارن میفرمایند مرد باید در محیط خانش به همسرش اعلام کنه که دوستش داره. بعد میفرمایند آیا میدونید سبب تحکیم خانواده میشه اعلام دوستی و علاقه مرد مخصوصا نسبت به زن؟ برای اینکه این عواطف باید سیراب بشه. خود این زن پر از عواطفه. شما ببینید وقتی بچه به دنیا میاد، الله اکبر، صبر مادر با صبر پدر اصلا قابل مقایسه نیست. تقریبا هم همه خانواده همینطور. گاهی اتفاق میفته یه مرد بسیار صبورانه با مسئله برخورد میکنه، ولی صبری که در یه مادر نسبت به مشکلاتی که بچه داره دیده میشه، هیچ وقت در پدر اینقدر صبر و حوصله ما نمیتونیم پیدا کنیم. این نکته خیلی مهم نیست، و معنا و مفهومش اینه که سعی کنید این علاقه ها رو شما که اطرافی هستید زیاد کنید، به جایی که بیاید روحیه دل سرد کننده بدید. اینقدر به این توجه نکن، اینقدر بهش رسیدگی نکن، حالا نیمد که نیمد، اومد که اومد. نه، حضرت می‌فرمایند در زندگیتون تا جایی که میتونید به فرزندان من، به خاندان من مودت بورزید، عشق بورزید، ازشون پیروی بکنید. بعد می‌فرمایند فهو لکم، نفعش به خود شما میرسه، یعنی روز قیامت خداوند متعال این محبت‌های شما را برای زندگی آخرتی شما ازش استفاده میکنه و لنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این یک آیه. در سوره زخرف آیه 28 میفرماید و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون. اندیشه توحید رو خداوند یه سخن ماندگار در میان نسل‌ها قرار داد تا اینکه راه پیدا کنن مردم بهش. پیغمبر یه اساس و شالوده ای رو ریخت که تمام مردم با توجه به این اساس و شالوده دینی راه زندگیشون رو پیدا بکنن. 23 سال پیغمبر خون دل خورد، واقعا اذیت شد، با تمام مشکلاتی که در زندگی بود ساخت. شما میبینید در تمام این 23 سال حضرت از حد اقل امکانات زندگی سعی کردن بیشتر پاشون رو نگذارن جلو. نه خانه اونچنانی، نه نمیدونم لباس فاخر بپوشن، با اینکه اگر بنا بود و میخواستن براشون فراهم میشد، ولی پیغمبر هیچگاه نیفتادن تو این که من باید یه قصر داشته باشم. هیچ وقت به فکر این نبودن که من باید یه خانه خیلی عالی مجلل داشته باشم، بهترین لباسا رو بپوشم، بهترین غذاها رو بخورم. متاسفانه میبینید بعد از قضیه شهادت پیغمبر به اون طرف یه مش آدم‌های لاشخور بیدین نامذهبی مثل بنی امیه افتادن روی مسئله خلافت. سلام، چقدر ظلم کردن، قصر ساختن، کاخ ساختن، لباس فاخر خریدن، بریز و بپاش رو انداختن، عیاشی کردن که چی بشه؟ فرمود ما زندگیمون زندگیه که برای آخرتمون میخوایم ازش بهره ببریم. بنابراین اگر یه وقت سخنی رو میگیم، کلمه توحیدی رو مطرح میکنیم، این کلمه توحید باید یه رمز بشه تو زندگی مردم. و هر خانواده ای که دین درش مطرح شد، این تا دامنه قیامت این دینه که حفظش میکنه. دقیقا شما نگاه کنید در زندگی امام مجتبی سلام الله علیه، میبینید حضرت یه همسری داره، واقعا خدا لعنت کنه جعده را و خدا لعنت کنه پدرش اشعث ابن قیس را. از اون افرادی است که هر بار امام مجتبی پاش تو خانه میگذاشت خون به دل امام میکرد، نگذاشت آب خوش از گلوی امام مجتبی تو این خانه پایین بره. به قدری اذیت کرد به امام مجتبی که حد و حساب نداشت. آخرش هم در اثر اون چینهی که به دل داشت، زهر در آبی که حضرت میخوردن ریخت، امام رو به شهادت رساند. که مثل امروز بنابر بعضی از نقلها ما هم شهادت امام مجتبی رو داریم و هم شهادت پیغمبر بزرگوار اسلام رو. پیغمبر به دست عایشه و حفصه به شهادت رسید، امام مجتبی به دست دختر اشعث ابن قیس یعنی جعده یا جعده. حالا شما تصور کنید یه زن تو خانه شوهرش، حالا یه وقت یه شوهر قرقروی نقنقوی سلام کچ خلق بد اخلاق بد قیافه نمیدونم خسیس تنگ نظریه، خب آدم میگه که صدمه بزده. این همونه که وقتی میخواد بره بیرو اگه گفت که من رفتم و همون جمله رو بهش میگه. اما امام مجتبی علیه السلام در قیافه و شکل و شمایل واقعا زیبا بودن، در اخلاق حسن بودن، انقدر خوش اخلاق بود امام مجتبی سلام الله علیه که حد نداشت. تو چهره و قیافه به قدری زیبا بود که دختران مدینه می آمدن اصرار می کردن به پیغمبر که از امام مجتبی بخواید و امیرالمومنین هم همینطور اصرار می کردن به امیرالمومنین که اجازه بدید و بگید امام مجتبی با ما ازدواج کن، درخواست می کردن رسمن. از نظر وضع زندگی و لباس ما درباره امام مجتبی داشتیم که شیک پوشترین امام امام مجتبی بوده، بهترین لباس رو بپوشند به اون عنوانی که مردم باشون برخورد داشتن. که یه روز راوی میگه که من دیدم امام مجتبی سوار بر اسبی هستن و لباس خیلی فاخر شیک زیبایی هم پوشیدن، یه دوتا غلام هم دنبال حضرت دارن میان. دهنه اسب حضرت رو گرفت و گفت که شما که میگید ما اهل دنیا نیستیم، چه امکاناتی شما دارید؟ نقل میکنه حضرت لباسشون رو زدن کنار، نگاه کردید زیر این لباس فاخری که پوشیدن یه لباسی از لیفه خرماست. لیفه خرما اون آخر پایین خرما زیر برگاست که باش معمولا لیف‌های حمام را هم می‌بافند در جاهای مثل خوزستان. دید یه لباس زیرش پوشیدن از اون لیف خرما، فرمودن اونو برای خدا پوشیدن، اینو برای مردم پوشیدن. من اهل دنیا نیستم، اهل این که بخوام خوش بگذرونم نیستم، اما اسلام الان می‌پسنده که یه کسی رهبرش باشه که از نظر لباس قشنگ و زیبا باشه. تو خانه امام مجتبی همیشه سفره پهن بود، هر کی از راه میرسید میدونست اگه گرسنه است باید بره خونه امام مجتبی غذا بخوره، همیشه غذا بود. تو خرج کم نمیگذاشت، تو اخلاق بی‌نظیر بود، تو قیافه قشنگ و زیبا بود، تو همه چیزش تک بود. من موندم که این زن بدجنسی که خدا به عزت امام زمان لعنتش کنه چطور دلش آمد یه همچه امامی رو مسموم بکنه. این نشون میده که اگر محبت در کار نباشه دنیا رو به پای کسی بریزید نمیفهمه، قدر نمیدونه. حالا فکر میکرد که اگر امام مجتبی رو کشت یه موقعیتی به وجود میاد و معاویه اینو برای یزید میگیره. خدا هم داغ یزید رو به دلش گذاشت، هم داغ زندگی رو. نتونست بعد از امام مجتبی به هیچ عنوان زندگی کنه. حالا در روایت مسائلی رو داره که خدا به یه دردی مبتلاش کرد که از بوی گندش کسی نزدیکش نمیتونست بیاد. به نفرین امام مجتبی فرمودن خدا به یه دردی تو رو مبتلا کنه که هیچ کس نزدیکت نتونه بیاد، از بوی گندش کسی بهش محل نگذاشت و سقط رفت و مرد. لا اله الا الله. ما باید ببینیم چی باقی میمونه. اونی که باقی میماند خداست، اونی که باقی میمونه عملیه که آدم در راه خدا انجام بده، اونی که باقی میمونه خدمتی است که به دیگران بکنه. در قرآن مجید باز سوره مبارکه حاقه آیه 8 می‌فرماید فهل ترى لهم من باقیه. سلام. اونهایی که ظاهر زندگی دنیایشون رو دنبال کردن برو ببینیم چیزی ازشون باقی ماند. اونهایی که مثل معاویه پول و امکانات و شرایط خوب داشتن آیا به جایی رسیدن؟ اون همه قصر رو نمیدونم پول و طلا کو، هیچ اثری ازشون باقی نموند جز ننگ و نفرینی که شبانه روز مردم دارن لعنت میکنن معاویه و یزید و دار و دستش رو به خاطر ظلمایی که در حق اهل بیت اینا کردن. خدا میفرماید منم که باقیم و هیچ گاه در من نیستی راه پیدا نمیکنه و بیاید به سوی خدایی رو بیاریم که باقی است و فنا ناپذیره. خدای به عظمت پیامبر عظیم الشأن اسلام و به مقام امام مجتبی که امروز روز شهادت این دو بزرگواره، همه ما رو معتقد به این دین بزرگ قرار بده.